أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در بحث تعبدی و توسلی رسیدیم به تفسیر سوم، تعبدیت و عبادیت عوابر تعبدی را این گونه تفسیر می کرد، برمیگردوند به بقای اون امر که خورده است به ذات فعل، مثل امر توسلی. فرق امر تعبدی از توسلی در متعلق امر نیست، متعلقشون هر دو فعله بدون قید قصد امر، چون مثلا محال اخذ قصد امر در متعلق شخص همون امر، فلذا امر میخوره به ذات فعل. امر دیگری هم مولا نداره، همون یک امره، ولی این امر باقی میمونه، حالا یا به شخصه یا به نوعه، که دیروز این دوتا رو عرض کردیم که اولی مختار صاحب کفایه است، دومی مختار مرحوم شهید صدره، چون بقای شخص امر بفرماید معقول نیست، محرکیت دیگری نداره این امر اگه به شخصه بخواد باقی باشه، پس به نوعه باقیه، متجدد میشه که انه یه امر دیگری. و در قضایای خارجیه این تجدد خب مثلا روشنه، در قضایای حقیقیه هم مولای قرینه برای این تجدد اقامه میکنه. عرض کردیم که این تفسیر هم قابل قبول نیست، اما بقای شخص امر خود ایشون هم اشکال تحصیل حاصل کردن، درسته. تجدد امر مثل بقای شخص امر یا بقای به نوعه مثل بقای به شخصه اشکالاتی داره. یه اشکال خود ایشون کردن و جواب دادن، عدم تطابق بین امر و بین مطلوبیت و غرض. چند تا اشکال یا که دو تا اشکال دیگر هم میشه کرد بر این بیان. یک اشکال اشکالی است که قبلا ما در اصل اون دو تقریبی که مرحوم شهید صدر قبول فرموده بودن از برای محظور سوم که مربوط بود به مرحله محرکیت امر و دعویت امر، ایشون اونجا دو تا تقریب داشتن، یک تقریب تقریب خودشون بود، یک تقریب از مرحوم ها شیخ نقل کردن و قبول کردن. تقریب خودشون این بود که این امر به فعل با قصد امر، این امر ضمنی دوم به قصد امر، هیچ گونه محرکیت شعنی نخواهد داشت، اضافه بر اون محرکیتی که در خود اون امر ضمنی اوله که به ذات فعل خورده، این نه تأسیس میتونه بکنه یه محرکیت جدیدی را، نه تأکید میتونه بکنه محرکیت و دعویت امر به ذات فعل را، امر ضمنی به ذات فعل، یا بگیم امر استقلالی از حیث تعلقش به ذات فعل. ولذا این امر به قصد امر، امر انبساط امر استقلالی زائدن بر فعل نسبت به قصد امر که قید بشه در متعلقش، یا بگیم امر ضمنی به قصد امر، این لغوه، لغوه به این معنا که هیچ محرکیت شعنی به لحاظ متعلقش نمیتونه ایجاد کنه، چون تعلق قصد به قصد امر محاله، قصد به قصد تعلق نمیشه. بخواد به لحاظ فعل و قصد امر ضمنی اول به فعل یک محرکیتی ایجاد کنه، اون رو هم گفتیم ایجاد نمیشه اضافه بر اون. او اگر خودش محرک هست، محرک ای دیگه محرکت زائدی نداره، چون مستقل نیست، این ضمن همون امره. هر امر واحد استقلالی یه محرکیت داره، اگر اون محرک هست نسبت به ذات فعل، این دیگه چیز دیگری اضافه نمیکنه، نه تأکید میکنه، نه تشدید میکنه، نه اضافه میکنه یه محرکیت جدیدی، چون امر جدیدی نیست، ملاک جدیدی نداره، معصیت و عصیان اطاعت جدیدی نداره. این تقریب اول بود که روحش برمیگشت به لغویت این امر به قصد امر. و چون در باب اوامر بایستی محرکیت شعنی داشته باشه، حتی اوامر توسلی اگر محرکیت شعنی را نداشت داشته باشه، این قوام امر را که انهو نداره، قوام امر تحریک مولوی است، پس لغوه. این یه بیان بود که ایشون این بیان رو قبول کرده بودن و خب بیان خودشون بود. یه بیانی هم از مرحوم ها شیخ نقل شده بود که اصلا این محرکیه در این امر استقلالی به مرکب برای فعل هم نمیتونه محرک باشه، چون یلزم محرکیته الى محرکیته، یعنی محرکیت و دعویت و قصد بالفعل امتثال امر به اتیان به ذات فعل با این به قصد این امر استقلالی به مرکب محاله. اون بیانی که اونجا گذشت که این استحاله فعلیت محرکیت را نشون میداد، یعنی این استحاله قصد امر امتثال امر به مرکب به لحاظ اتیان ذات فعل را درست بکرد، که ببینه که بخواد این امر به مرکب محرکیت داشته باشه نمیشه، به ذات فعل به تنهایی محاله، به مجموع معناش محرکیت الى محرکیته، این هم میشه مثلا محال. این بیان دوم بود. اگر هر آینه این بیان دوم رو بگیریم، این اشکال اول وارده برایشون، که اون بیان دوم اینجوری میگفت، میگفت امر چیزی که اون چیز امر مولوی که خورده به مرکب، اگه بخواد به مقید، اگه بخواد محرک بشه به جزء فقط بدون کل مرکب، این مثلا نمیشه. اگر به اون جزء که ذات فعله بخواد محرک بشه ضمن محرکیت به کل مقید و مرکب، این محرکیته الی محرکیته، این ما اونجا بین اشکال کردیم، گفتیم اگر این باشه، این نه فقط دیگه این امر به مرکب فایده نداره، نمیتونه محرک باشه بالفعل و عبادی باشه، ملاک و غرض و مطلوبیت و اراده مولا هم نمیتونه محرک باشه دیگه و عبادی باشه، چون بالاخره آنچه که محرکه انشاء که نیست، واقعه، روح حکمه. فرض کنید امرش به ذات فعل بزنه، همینجوری که اینجا زده، امر به ذات فعل مکلف میدونه که ذات فعل متعلق امر نیست، متعلق غرض نیست، جدا متعلق امر هست، ولی این امر از باب ناچاری خورده به این ذات فعل، و الا غرض مولا، مطلوب مولا، طلب مولا، اراده مولا خورده به مقید. خب اراده به مقید که روح امره، اونه که محرکه، اونه که داعیه، ولی زا اینجا میگیم تا او انجام نگیره این امر ساقط نمیشه، مکلف مجبور قصد امر کنه تا چون روح امر همون غرض و مطلوبیت و اراده است. خب اراده اگه خورده به مقید، این اراده اگه بخواد محرک باشه به کل مقید، یلزم و محرکیته الی محرکیت، اگر بخواد محرک باشه به جزء مقید، جزء متعلقش که ذات فعله، اینم خلاف ارتباطی بودنه، خلاف عدم تعلقش به ذات اراده مولا، به ذات فعل نخورده، به مقید خورده، غرض در ذات فعل نیست، در مقید، در مجموع و مقید هست. این همون بیان اینجا میاد دیگه، این چنین امری، چنین طلبی، چنین روح این امری، نه لفظ، نه مقدار انشائی این امر قابل محرکیت نیست، و آنچه که محرکه و داعی بر امتثاله انشاء نیست، ماوراء انشاء، انشائی که به لحاظ ماورائش، که یعنی اون مطلوبیت مولاست، مطلوبیت قابل محرکیتی نیست، لفظ انشاء که لغلقه، انشاء که محرک نیست در حقیقت، اونه که محرکه، اونم که قابلیت محرکیت نداره. این اشکالی بود که سابقا کردیم، این اشکال به عینه اینجا وارد میشه، یعنی تکرارش کردیم، ما میگیم اون اشکال اینجا هم هست. اینجا این امری که مولا زده به فعل، مکلف میدونه این امر لبن به فعل نیست، مبادیش و روحش به فعل نیست، به مقیده، نه به ذات فعله، و چون امر انشاء نیست که محرکه، روح امره که محرکه، چون اونه که موجب اسیان و اطاعته، اونه که اگر انجام نگیره امر باقیه، خودتون هم میگید این امر حالا باقیه به شخصه یا به نوعه متجدد بشه، پس او محرکه و داعی اصلیه، اون داعی محاله. اون بیان چرا؟ اگر بحث لغویت باشه، استحالهی نباشه برای محرکیت بالفعل، بله این اشکال وارد نیست، که میگیم خیلی خوب این لغویت، حالا که محرکیت ممکنه، ولی لغوه، این لغویت مربوط به انشاء امره، چون امر فعل اختیاری است، اگر درش محرکیتی زائدی نباشه، این جزء دوم امر که امر ضمنی به قصد امره، لغوه جعلش، ولی اراده چون امر به امر غیر اختیاری هم تعلق میگیره، غرض در امر غیر اختیاری هم میشه باشه دیگه، اراده و شوق و حب و غرض و اینا مثل امر فعل نیست، صفات نفسانی هستن که به امر غیر مقدور هم تعلق میگیره، این اشکال رفع میشه. و غرض امر تکوینی است، من تو پریدن به آسمون که اختیاری هم نیست بکنه یه غرضی داشته باشم، نمیتونم بهش برسم، تحریک نمیتونم بکنم، ولی تعلق خود غرض هست، مطلوبیت هست. پس بنابراین تعلقش به امر غیر اختیاری، تعلقش به قصد امر، تعلق اراده به قصد امر اشکالی نداره. فعلیت محرکیتش هم که ما اون رو قبول نکردیم، چون از این راه وارد نشدیم که گفتیم نمیشه یک اراده‌ای که به متعلق به مرکب خورده نمیشه محرکی باشه به جزش، میشه محرک باشه به جزش، اینا هم قبول میکنیم. امر چرا به مرکب نمیزنیم، به مقید نمیزنیم؟ چون امر فعله، هر جزئی از این انبساط امر و هر جزئی از متعلق بایستی یک لغویتی نداشته باشه، اینجا این لغو این امر. چون ما این امر چرا به این میزنیم؟ میخوایم محرکیت امر بیاریم، اضافی نمیاد محرکیت امر نسبت به این جزئش. میخوایم محرکیت نسبت به ذات فعل بیاریم، خود امر به ذات فعل کافیه. پس بنابراین امر بایستی به ذات فعل بزنیم، ولی چون اراده خورده به مقید و مرکب، مکلف مجبوره قصد امر این ذات فعل رو بکنه با همین امری که خورده به ذات فعل، تا امر باقی نمونه به شخصه یا به نوعه و تا اون غرض حاصل بشه. تعلق غرض هم به مرکب امر تکوینی است، میشه تعلق اراده به مرکب مقید امر تکوینی، اونجا غیر اختیاری هم باشه میشه، لازم نیست هر جزئیش اختیاری باشه، اختیاری به این معنا یعنی یه محرکیت زائدی ایجاد کنه، و الا لغو این محرکیت زائد و لغویت مال فعل مولاست، نه مال اراده مولاست یا غرض مولاست، غرض مولا در این چیز میکنه قرار میگیره. بحث محرکیت در اراده دیگه نیست، این در فعله، در افعال مولاست که افعال انشائیشه که امره. بنابراین خیلی خوب، من میخوام این عرض کنم، کسی که اگر شهید صد اون تقریب اول را قبول کند، اونجا که تقریب لغویت بود و اینکه این امر زمینی به قصد امر به قصد قربت، این امر نمیتونه محرک مولوی باشه، امری باشه که بالفعل یه محرکیت رو تأسیس کنه یا اضافه کنه، پس لغوه. اگه این باشه، این در مبادی امر نمیاد، این مخصوص به انشائیات که فعل افعال انشائی مولاست، اعتباریات مولاست که بگیم اعتبار چرا میکنه؟ اینکه محرکت اضافه نیست، بنابراین اینکه محرکت اضافه نداشته باشه، ما میگفتیم داره، ولی کسی که میگه نداره مثل شهید صد، خب میگه این محرکت اضافی نداره، پس جعلش لغوه، پس همون امر به ذات فعل جعل کنه نه بیشتر. ولی در عالم اراده دیگه این حرف درست نیست، چون اراده تعلق میگیره به آنچه که درش غرض مولاست، غرض هم در مقید، اراده هم میخوره به مقید، چه مقدور باشه چه مقدور نباشه، چه درش محرکیت باشه شعنی چه نباشه، چه اینا دیگه مربوط به عالم تکوینه، نه عالم فعل اختیاری و اعتباری و انشاء مولا. تا بگیم اگر محرکیت داشت لغو مثلا، این در افعال مولاست. بنابراین این اشکال اگر این اشکال باشه، این نقض این بیان اول، اشکال اول بهش وارد نیست. اما اگر هر دو تقریب رو قبول کنه، که ایشون هر دو تقریب رو قبول کردن، وقتی این اشکال اینجا هم وارد میشه که بالاخره ذات امر گرچه خورده به خود امر، اعتبار امر گرچه خورده به ذات فعل، ولی محرک حقیقی و داعی حقیقی امر نیست، مخصوصا امری که مکلف بداند این امر روحش و مبادیش نخورده به ذات فعل، خورده به مقید، اونه که محرک و داعی قرار بگیره. او اگه بخواد داعی قرار بگیره، اگر تقریب دوم رو هم قبول کنید اینجا محاله، اگه قبول کرد نکردید گفتید اون تقریب در داعی در ملاک میتونه مولا مثلا میتونه مکلف چون میبینه غرض مولا در مرقیده اون رو انجام بده به قصد امر تا غرض مولا انجام بگیره، معناش اینه که اراده مولا و غرض میتونه محرک باشه و داعی باشه برای مکلف، برای جزء متعلق. خب اگر در باب اراده شد قبول شد محرکیت اراده به جزء متعلق نه تمام المتعلق، چون برای تمام محال بود، داعویته الی داعویته لازم میامد. خود در امر هم همینه بگید، پس اشکال تقریب دوم در خود امر هم مرتفعه و امرم میتونه به مقید بخوره و داعویتش برای جزءش باشه فقط، چون جزء دیگرش حاصل میشه در طول و همجه که ما گفتیم. پس اگر میزان اشکال اول هم باشه یا اشکال اول هم مقبول باشه، اشکال دوم رو اینجوری دفع بکنیم اون دفعی که اونجا کردیم. بله اینجا میشه بگیم مولا ارادش به مقید خورده، امرش به ذات فعل میخوره، چون اضافه کردن امر به قصد امر این نمیشه، لغویت داره، اشکال لغویت داره، نه تأسیس دعاویتی درش هست نه تأکید دعاویتی، و این بحثایی که گذاشت. این یک بیان، یعنی یه نقض که بالاخره این نقض ایشون باید جواب بده، چون ایشون هر دو بیان رو اونجا قبول داشت. اینجا هم میگیم ذات امر امر به ذات فعل به ما هو انشاءون که نمیتونه محرک باشه، به ما هو کاشفون ان مراد المولا میتونه که روح امره میتونه محرک باشه، مراد مولا میخورده به مقید. خب حالا اینجا چی؟ مکلف این اراده به مقید تحریک کنه مکلف را، فقط به ذات فعل این نمیشه، به همه مقید یلزم و دعویت الاراده الى دعویته، اما بحثو میاد اینجا. حاصل اشکال اول که میشه یه توسعهش هم داد، بگیم که اگر شما قبول کردید که اشکال دوم رفع بشه و گفتید بر این که اشکال دوم مرتفعه چون ما اصلش قبول نداریم، میشه اراده ای که خورده به متعلق به متعلق مقید دعویتش به ذات فعل باشه، ذات مقید بلا قید قصد امر، چون این دومی حاصل میشه در طلوع. این اگه قبول کردید درسته و اشکال درش لازم نمیاد، خب ولی چون امر بایستی بخوره به مثلا ما یکونو فیه محرکیتون زائده و الا این فعل اضافی انشاء اضافی مولا لغوه، خب ما میدونیم اینجوری توجیه کنیم که چون مولا نمیتونه کار دیگه کنه این کار لغو هم میکنه، که دیروز یکی از آقایون این رو گفتن. همینجوری که برای رسیدن به هدف خودش شما گفتید میتونه توسعه بده محرک را و متعلق امرش را اعم قرار بده، از ذات فعل قرار بده که شامل موارد اتیان به فعل به قصد تبرید و قصد دنیوی میشه، با اینکه این مقدار اونجا رو نمیخوادش ولی امرش از باب ناچاری به اونم زده. خب بیاد اینجوری کنه، بگیم حالا که این مقدار تجویز شد از لغویت، اونم یعنی لغویت بود دیگه، گفتید از باب ناچاری مجبوره، خب اینجا بگید از باب ناچاری مولا قصد امر میگیره در متعلق شخص امرش، کار محرکیت مولوی ایجاد نکرده اضافی ولی مجبور این کارو بکنه، چون غیر از این راهی نداره، چون غرضش در اینه این کار اضافه هم انجام بده. این انشاء و اعتبار اضافی را در یعنی از نظر انبساط شخص امر بر غیر اینا هم انجام میده. یعنی مولا دو جور میتونه به غرضش برسه، یکی این هی امر را تجدید کنه، یکی نه یه امر قرار بده ولی بر مقید. اگه بشه بگیم آقا این امر زمینی اضافی به قصد امر محرکیت اضافی نداره، میگه نداشته باشه، من میخوام امرم رو حفظ کنم، اون دفعه هم عرض کردی که این اصلا لغویت نیست، یه محرکیت زائدی است، من میخوام امرم نگه دارم، نذارم این امر ساقط بشه، به شخصه نگرش دارم، میذارمش به مرکب به مقید تا اینکه به شخصه باقی باشه این امر، چون تا وقتی قصد امر نیورده مقید رو نیورده، شخص امر هنوز انجام نگرفته متعلقه باقیه. چه اینکه راحت تر از اونه که هی امر رو تجدید کنه، اینکه عقلایی تر از اونه، اینکه عمل اضافی درش کمتر از اونه که هی امر رو تجدید کنه اگه این مکلف نیاورد بدون قصد، یه دونه امر جعل میکنه که فعل اختیاری مولا هست، انشائی مولا هست، متعلقش رو مقید قرار میده، اگه اون استحاله که در تقریب دوم بود از بین بره و حل بشه که حل شد، دیگه بحث لغویت و اینها در اینجا مطرح نخواهد بود، چون بگید مولا مجبوره، بالاخره مجبوره یا امرش به ذات فعل بزنه هی تجدید کنه، هرگاه فعل بدون قصد انجام گرفت او خیلی لغویت، یعنی خیلی عمل چیزش بیشتره، جعل درش بیشتره، هی اضافه کرده هی جعل رو تجدید میکنه و فعل هم زده بعد تا در خود انشاء همون امرش هم متعلق امرش اوسع گرفته از متعلق مطلوبیت و غرضش، بنابراین این راه خیلی ساده تر میشه، در لغویت رو ازش دست بکشید اینجا از باب اینکه مجبوره، ما که میگفتیم اصلا لغو نیست، ولی شما که میگید مجبوره، خب این لغویت رو انجام بده، چرا اون لغویت رو انجام میده که هی امر تجدید کنه. بنابراین حاصل اشکال اول این میشه که حالا که مولا مجبوره این اختیار بکنه، اگر اون تقریب دوم رو قبول نکردید، اگر تقریب دوم قبول کردید که اصلا قربیت اوامر و حتی امر به ذات فعل دیگه معقول نخواهد شد، همش ممتنع خواهد شد، چون آنچه که مقربه و داعیه لقلقه انشاء که نیست، روح انشاءه. روح انشاء هم خورده به مرکب مقید، نه به ذات فعل. و شما میگید هر وقت مرکب یا مقید مطلوب شد دیگه نمیتونه این طلب داعویت به ذات فعل تنها داشته باشه، محاله دیگه، اصلا تعبدیت محال میشه. این حاصل اشکال اول، که این اشکال ما قبلا هم گفتیم. اشکال دوم و سومی هست اینجا که این اشکالات بیشتر این تفسیر بی اعتبار میکنه. اشکال دوم اینه که خب این تجدد امر از چه بابیه؟ آیا از راه تجدد انشاء؟ اینه که شما قبول ندارید در قضایای حقیقیه، گفتید در قضایای خارجیه بله مولای انشاءش متجدد، در قضایای حقیقیه که تجدد انشاء یه انشاء بیشتر نیست. خب یه انشاء واحد چگونه مجعولش متعدد میشه؟ میگید انشاء یکیه ولی این منشأش تا وقتی که مکلف ذات فعل را با قصد امر نیاره، امر هی مجددن امر دیگری فعلی میشه، میخوره به باز ذات طبیعت، چون نمیتونه قصد امر در متعلقش قرار بگیره، ولی مقید به غیر اون فردی که انجام داد تا تحصیل حاصل نباشه، محرکیت جدید درش باشه. خب این خود به خود که شکل نمیگیره، این میبایستی انشاء ما در منشأش یک در موضوعش یک خصوصیتی اخذ کنیم تا منحل بشه به اوامر، در یه انشاء واحد منشأش اوامر انحلالی متعددی باشه که هر جا مکلف فعل را بدون قصد امر انجام داد باز یه امر دیگری فعلی بشه برای او، باز اونم خورده به فعل، ذات فعل، نه فعل با قصد امر، ولی حسه غیر از مقید به غیر اون حسه که انجام داد، غیر اون فردی که انجام داد. این معناش انحلالیت منشأ به انشاء واحد مجعول به این جعل واحده برای تمام مواردی که مکلف فعل را انجام میده بدون قصد امر، که یه امر دیگری مجعول دیگری باز فعلی بشه، باز خورده به ذات فعل، ولی مقید به غیر این فردی که انجام داد. چون اگه اون امر همون مجعول اول باشه که این بقای به شخصه شما گفتید محال او، چون محرکیت نداره، چون متعلقش انجام گرفت. پس شما یا بایستی قائل به تعدد انشاء بشید و تجدد انشاء بشید، این که در قضای حقیقی معلوم العدم واضح البطلان، مجبورید قائل به تعدد منشأ بشید، مجعول بشید، مجعولات فعلی متعدده، مثل همون انحلالی که در خبر مع الواسطه و یا اون تصویر مرحوم عراقی گفتیم المقدور، هی عوض بشه مقدور. اینجا هم بایستی بگیم هی موضوع باقی میمونه، خب اینو باز مجعولش تصویر کنیم. مثلا اینجوری بگیم، بگیم در این انشاء واحد و جعل واحد مولا گفته که یجب على کل من لم یأت به ذات الفعل مع قصد الامر ان یأتی به ذات الفعل. این یه چیزی بگیم جعل ما، قضیه حقیقی ما مجعولش اینه، در موضوعش عقص شده، کل من لم یأت بالفعل مع قصد الامر یجب علیه الاتیان بالفعل. خب اگه اول قصد امر بکنه خب ساقط میشه، اگر نکرد مصداق این فعل باز قرار میگیره. کل من لم یأت بالفعل مع قصد الامر، سوا اصلا لم یأت بالفعل، هیچی انجام نده این امر برش هست، یا جاء بالفعل بلا قصد الامر، بازم هنوز موضوع این جعله، پس باز یه امر دیگری به ذات فعل برای اونم خورده. یه اینجور چیزی رو تو تصویر کنیم تو این امرای متجدد هی فعلی بشه برای این مکلفی که فعل را هی آورده، هی وضو گرفته به قصد تبرید، یه جا وضو گرفته به قصد تبرید، یه جا وضو گرفته به قصد ریا، یه جا وضو گرفته به قصد نشون دادن به دیگران، یه جا وضو گرفته به قصد پول گرفتن، اینا همش به غیر قصد امره، همه اینجاها باز اون امر به وضو واسه برای این آقا فعلی باشه به فرد دیگری غیر از اون فردی که انجام داده، نه با اخذ قید قصد امر، چون باز محاله، عنوان ذات طبیعت ولی غیر از این فردی که انجام داده. پس باید در موضوع جعل عکس کنیم یک قیدی را و مجعول و منشأ به این جعل واحد را یک جوری قرار بدهیم که هی موضوع این امر به ذات فعل هی فعلی بشه در طول انجام دادن اون فعل بدون قصد امر، تا یتجدد مجعول فعلی، تجدد امر دیگر فعلی در حق او شکل بگیره. اینو باید اینجوری تصویرش کنیم. چون بدون اخذ این در مجعول این تجدد از کجا میاد؟ از کجا فعلی بشه؟ میبایستی جعل ما خصوصیتی در موضوعش اخذ کنیم که اینجور مثل این مثالی که زدیم اینجور چیزی رو مولا جعل کنه واقعی فعلی میشه. اگر این مقصود تعدد جعل که روشن نیست، اگر این مقصود تعدد مجعول مقصوده، این مقصود هم اشکالاتی برش هست. اولا جایی که قابل تکرار نیست فعل موضوعش منتفی میشه، مثل تطهیر مسجد. اگه مولا میخواد امر کنه به تطهیر مسجد و امرش هم باز تعبدیه، غرض در تطهیر تعبدیه، خیلی خوب، اینجا تکرار معقول نیست، چون اگه مکلف تطهیر کنه مسجد را بدون قصد امر، قصد ریا، بعضی هم امر به تطهیر دیگه معنی نداره باقی بمونه برای اون، چون دیگه طاهر شد، دیگه نجس نیست. تا بگیم بعد از اینکه با بدون قصد امر انجام داد، باز یه امر دیگری فعلی میشه برای این مکلف به شستن مسجد با قصد امر، چون دیگه شستن تطهیر نیست، موضوع منتفی شد که نجاست بود منتفی شد. یا دفن میت و امثال اینجا، هر جا، یا روزه، مثلا روزه در ماه رمضان چی میگه؟ میگه تو بایستی ذات امساک رو کنی، نه امساک با قصد امر، چون نمیتونه قصد امر بگیره تحت امر به امساک، امروز رو امساک کنی با قصد امر، این که محاله. میگه اصل امساک را، خب اگه امساک نکرد با قصد امر، امساک کرد بدون قصد امر، با قصد ریا، با قصد دنیوی، خب بعد امروز تمام شد دیگه، امر تکرار امر به امساک با قصد امر در این روزی که گذشت دیگه، مگه قضاشو بخواد بکنه دیگه، این اینجا اون امر ادایی ساقط میشه و مولا به غرضش نمیتونه برسه. اینم یه محصول جایی که قابل تکرار نیست. چرا؟ اینکه این یک فرض. فرض دیگه این که اگر باز اشکال سوم اینه که در همین جا این که اگر هر آینه این اگه اینجوری جعلش قرار داد، گفت که کل من لم یعته، مأمور بهش اینه، کل من لم یعته به قصد الامر بالفعل به قصد الامر یجب علیه الفعل، نه فعل مع قصد الامر چون محاله، یجب علیه ذات الفعل باز و چون لم یعته به قصد الامر هنوز باز مشمول این خطاب میشه، یه بار آورده بدون قصد الامر، ده بارم بیاره بدون، این خطاب هی شاملش میشه. خب این لازمش اینه که اگر مکلف، این اشکال سوم، که اگر مکلف آمد و اینجوری کرد در تمام وقت، اگر واجب وقت داشت مثلا نماز، این نماز از اول وقت تا آخر وقت نماز خوند ولی همش به قصد ریا، این باید امتثال کرده باشه اوامر مولا، چون امرش چی به چی خورده؟ به ذات فعل، کل ما لم یأتی بالفعل ما قصد، اینا همش میشه امتثال، هی فعلی شده امر دیگری برش، باز به ذات فعل باز امتثالش کرد، باز امر دیگری به ذات باز امتثالش کرد، همه اینا رو امتثال کرده، این باید ممتثل باشه، عاصی نباشه، از اول فجر تا اول آفتاب پشت سر هم نماز صبح خوند ولی بدون همش به قصد ریا، همش بدون قصد امر، به قصد امر دنیوی، باز همه اینا بشه امتثال، باز مولا به حق چیز خودش نرسه، مگر اینکه بگید غرض چون در مقیده و بهش فهمونده که با این تجدد امر بهش فهمونده که غرض در مقیده و بایستی مقید رو در وقت انجام بدی، اگر انجام نداد عصیان کرده، بله به لحاظ غرض عصیان و عدم تحقق امتثال معقوله، ولی این که برگشته به منجزیت غرض شد پس دیگه امر لازم نیست. اگر خود بیان این که در غرض و در مطلوبیت مولا اخذ شده، در اراده مولا که روح امر یا غرض مولا اخذ شده قصد امر، و این کافیست برای منجزیت عقلی، پس دیگه امر تجدد امر دیگه لازم نیست. از ابتدا بگه آقا یه امرم لازم نیست بکنه، حالا که نمیتونه امر کنه بگه غرض من اینجا یه غرضی دارم، جمله خبری بگه، مطلوبیت من مطلوبی دارم، اراده من، حب من، شوق من، غرضی که دارم متعلق شده به فعل با قصد امر، خبر بده از این، اصلا امری جعل نکنه، این کافیه، این میشه منجز. اگر مکلف انجام نداد عصیان کرده غرض مولا رو، معاقبه، مجبور انجام بده. بنابراین با امر و تجدد امر نمیتونه مولا برسه، چه بقای شخص امر باشه، چه بقای نوع امر باشه، بقای شخصش هم همینه، اگر قبول کردیم حرف صاحب کفایه که اونم قبول نداره، حالا جدلا قبول کردیم که شخص امر باقیه، تحصیل حاصل هم نیست، یکی دیگه باز دیگه فرد دیگه انجام بده. اونها همین اشکالات برش وارده که اولا جایی که قابل تکرار نیست این مفید نیست، ثانیاً منتفی میشه، اسیان هم نکرده مکلف مگر از راه غرض. اگر راه غرض دیگه امر نمیخواد، اگر غرض منجزه دیگه امر نمیخواد، هم اخبار از غرض و از اراده متعلق به مقید بکنم کافی. اگر بخواد از راه امر تنجیزی بیاره بر ذمه مکلف، نه از باب اخبار به اینکه غرضش و مطلوبیتش به مقیده، از راه بقاء شخص امر یا بقاء نوع امر و تجدد امر این کار انجام نمیگیره، اولا در جایی که قابل تکرار نیست، ثانیا درباره کسی که در تمام وقت هی تکرار میکنه عمل را، این باز مطیع باشه و مخالفت نکرده، چون امر خورده به ذات فعل، این هم به ذات فعل تکرار کرده که یقینا اینجوری نیست. پس این تفاسیر نمیتونه از راه امر بقاء شخص امر یا بقاء نوع امر و تجدد امر برسونه مولا رو به اینکه از راه امر مکلف خودش را مجبور کنه که قصد امر رو انجام بده و اگر انجام نداد عصیان کرده. نه عصیان نکرده، اینجا امر ساقط شده چون امر به ذات فعل خورده، اونم انجام داد، قابل تکرار هم دیگه نیست تا امر دیگری بیاد یا اون شخص اون امر باقی باشه، یا اگر قابل تکراره تکرار کرده تا آخر وقت، پس باید همش امتثال باشه و غرضش نرسید مولا از راه امر. چرا؟ از راه غرض میتواند برسد، میگه چون غرض من در مقیده، اراده من در مقید خورده، تو اون اراده منجزه بر تو، باز او رو انجام بدی، او روح امره. اگر اینجور شد با ابتداء خبر از اراده میده دیگه، چرا جهل کنه دیگه؟ از راه امر مولا نیامد، به غرضش نتونست برسه، از راه بیان اینکه ارادش، اراده تشریعیش و حب و شوقش خورده به مقید یا غرضش در مقیده، اون شد منجز و اونو بیان کنه. به قضیه خبری دیگر اینجا امر امر نیست در حقیقت، برگشت به یک اخبار، اخبار از اینکه اراده مولا که امر تکوینی است در نفس مولا، نه انشاء امر و اعتبار، یا مثلا غرض مولا در مقید است و چون غرض مولا در مقایده است این منجزه بر مکلف، اگر انجام نداد تفوید کرده و عصیان کرده، بنابراین دیگه امر نیاز نداریم، نه به شخصه نه به نوعه باقی باشه. اینها اشکالاتی است که مشخص میکنه این طرز اصلا بیان غلطه، یعنی اینا همه افتادن تو چیزه در حقیقت تنگناست، توی تنگنایی افتادن. چرا اونجا او رو قبول نکردن؟ اخذ قصد امر رو در متعلق امر اشکال درش دیدن، حالا میخوان توجیه کنن به یه جوری خلاص بشه از راه امر، چگونه میتونه مثلا مولا برسه به مقصود خودش. این تکلفات و تعسفات و بلکه چیزایی که اصلا قابل قبول نیست مطرح شده. واقعش اینه که همونجوری اونجا عرض کردیم، اخذ قصد امر در متعلق شخص امر هیچ محذوری نداره، نه محظور تهافت داره چون گفتیم طبیعی امر لحاظ میشه، نه شخص این امر، حتی اگر فرض کنیم لحاظ شخص امر یه تهافتی در لحاظ درش بیاد، ولی خود طبیعی رو ملاحظه میکنه که تهافت رفع میشه، نه اشکال دور هست چون لازم نیست عکس کنه فعلیت امر را یا حتی وصول امر را، بلکه کافی است عکس کنه قدرت را، همونجوری که گفتیم و این قدرت خود به خود ایجاد میشه به اون بیانی که دفع کردیم اون اشکال دور را. اشکال داعویت و این حرف هم که به نظر ما اصلا اشکال غیر واردی است، از افول اشکالات، اگرچه آیون این اقوال اشکالات دونستن، چون اگر داعویتی که لازمه بیشتر از این، اگر لغویت مقصوده بیشتر از این لازم نیست که با اخذ هر غیری در متعلق امر دائره تحرک رو زیق کنه مولا، بگه اینجا بایستی طبق غرضش اگر فعل را بدون قصد امر انجام دادی اونو من قبول ندارم چون اونجا انجام نگرفته غرض من، میبایستی با قصد امر انجام بدی، همین مقدار کافی است برای محرکیت شعنی که دافع لغویته. اونجوری که گفتیم اگر بحث استحاله محرکیت امر به مقید به جزء متعلقی که ذات فعل، اونم که جواب دادیم که امر یا اراده هرچی میتونه محرک باشه به جزء متعلقش در جایی که جزء دیگرش محفوظ باشه تحققش، حالا یا قبلا متحقق شده یا در حین عمل متحقق میشه، اینجا در طول محرکیتش به ذات فعل، اون جزء دوم که قصد امر و قصد قربت شکل میگیره، پس میشه محرک باشه. این روح پاسخ حقیقی اینه در حقیقت، که امر به مرکب یا به مقید میتواند محرک باشه به جزء اون متعلق، در جایی که جزء دیگرش محقق باشه و محفوظ باشه، یا از قبل مثل انسانی که این مرکب بعضی اجزایشه که توسلی بوده تعبدی نبوده انجام داده، اون جزء آخرش بوده و اون تعبدی انجام میده به قصد ام، مثلا قصد ام دعوتش میکنه گور انجام بده، قطعا اینجوری. حالا اگر حین العمل انجام شو بازم همینه، اینجا اینجوریه که میدونه وقتی ذات فعل را با قصد این امر انجام بده، اون جزء دوم همین قصد امر است، اینم انجام میگیره، پس محفوظه در حین العمل. اون جزء دوم میشه دائی باشه امر به مرکب و مقید به جزء متعلقش، هر جا جزء دیگر محفوظ شد، و اینجا از این قبیله. این اشکالات همه مندفع صحیح اینه که این قید قصد امر مانند سایر قیود، مانند استقبال، طهارت از خبث، مانند سایر قیود قابل اخذ در متعلق امره، فقط باستی مقدور باشی که مقدوراتش هم عرض کردیم هست، ولو در طول امر یا در طول وصول جعل که کبرای امر این مقدوریت حفظ میشه، لازم نیست قید بیشتری اخذ بشه در متعلق در موضوع این امر، که این امر فعلی باشه قبل از فعلیتش تا دور بشه و امثال اینها لازم بیاد. تمام اون اشکال ها مندفعه و اخذ قصد امر در متعلق امر عینه اخذ تمام قیود دیگری که در واجب اخذ میشه، قیود واجب از قبیل طهور، طهارت از خبث، طهارت از حدث، توجه به قبله، استقبال قبله و امثال اینها، عین اوناست که اینم میتونه اخذ بشه. و کل این بحث مقدمه با این همه تطویل و اطاله واقعا یک تدقیقات اضافی بوده و شبهاتی بوده که این شبهات پاسخ داده. وجدان انسان هم نشون میده خیلی روشنه برش که میتونه امر کنه به چیزی با اخذ قصد امر در این. این شبهات خلاف بدیهه هست، تقریبا خلاف وجدانه، که انسان باید دنبال پاسخ برش باشه، نه اینکه قبول کنه حالا بیایم بگیم امر متجدده، امر به شخص باقی، و بیفتیم تو این تکلفاتی که مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شهید صدرم به این شکل قبول کردن. بنابراین صحیح همون مسلک اوله که مسلک مشهوره قدما بوده و شاید مشهور متأخرین هم، اخیرا دیگه همه رفتن سراغ این امام و مرحوم آقای خویی و دیگران، همه به صراحت گفتن اخذ قصد امر در متعلق شخص امر هیچ محظوری نداره و هیچ اشکالی درش وارد نیست، هیچ یک از اون اشکالات وارد نیست و مانند سایر قیود اولیه است، قیود اختیاری که در متعلق امر و در واجبات مثلا قیود واجب قرار میگیره، این مثل اون بقیه قیوده. این حاصل بحث مقدماتی. حالا بعد بریم سر بحث ارسکتون، بحث مقدماتی بود که آیا می شود قصد امر در شخص اون امر متعلق شخص امر اخذ بشه یا نه، که این بحث ها بود و تفسیرات برای تعبدی از توش بیرون آمد. بحث اینو مقدمه بود برای اینکه ببینیم ما بخون اطلاق را در اوامر به افعال میتونیم اطلاق توسلیتی را استفاده کنیم، مقتضای اصل لفظی چیست در اوامر، جایی که شک کنیم این امر تعبدی یا توسلی، بعد مقتضای اصل عملی چیست که بر طبق این مبانی این اصل لفظی و اصل عملی فرق میکنه. برخی هم اصلا اون طرفی شدن، اصلا گفتن اصل لفظی اطلاق لفظی اقتضای تعبدیت رو داره همه جا، نه توسلیت. این بحث انشالله آینده است که ظاهرا دیگه بعد از تعطیل اگر خداوند عمری داد به ما و شما، ما باز واردش بشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.